гурӯҳи муташаккилдар Бадахшонов зудааст. ин дар ҳоле аст ки созмонҳои байналмилалии ҳуқуқи башар мақомоти Тоҷикистонро барои нақзи беш аз ҳад ҳуқуқи инсон дар зери шиори мубориза бо ҷинояткорӣ танқид мекунанд. дар душанбе ин танқидҳоро нодида мегиранд, ҳадиақал дар сатҳи расмӣ ба онҳо ҷавоб намедиҳанд. азиз Нуруллоев ҷомеашиноси мустақил афзоиши ҷинояткориро ба омилҳои сиёсати дохилӣ бастагӣ медиҳад. ба гуфтаи ин коршинос, дар пасманзари интиқоли қудрат дар Тоҷикистон нигоҳдории субот ба ҳар нархи барои низом муҳим аст. бинобар ин рафторе ки аз хати пазирфташудаи умумӣ берун мешавад ва субботро таҳдид мекунад, зуд аз сӯи ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқ саркӯб мегардад. ҳамзамон ин коршинос меафзояд ки бархӯрди сахти режим эҳтимол ба зуҳури ифродгароиҳои воқеитар сабаб мешавад. ки амнияти давлатро зери хатар мегузоранд. аммо дар шароити тамғазании ҳаққу ноҳақ, ҷудо кардани ҷинояткори воқеӣ аз озодандеша мухолифи ҳукумат душвор мегардад.
дар роҳ ҳастед, меҳмонӣ ё дар ҷои кор?
илоҷи хондан надоред? имкони дидан ҳам?
подкасти радиои Озодиро бишнавед.
нақли гӯшакӣ танҳо барои шумо.
дар вақти дилхоҳ ва ҷои дилхоҳ.
бар пояи тағйироти соли 2018 ба кодекси ҷиноии Тоҷикистон, барои даъвати оммавӣ ба фаъолияти террористӣ ё тавҷиҳи терроризм дар интернет аз 10 то 15 сол зиндон пешбинӣ шудааст. чанд сол пеш аз ин тағйир, фаъолияти ҳама созмонҳои сиёсӣ, ки ошкоро ба тағйири низом дар Тоҷикистон даъват мекарданд, ҳамчун терроризм ифродгароӣ манъ карда шуд. бандҳои дигари қонун ба монанди таҳқири оммавии президент ё тӯҳмат кардани ӯ дар интернет, даъвати бо зӯрӣ тағйир додани ҳокимият ё ҷалби афрод ба ҷиноятҳои дорои хусусияти террористӣ, таҳқири намояндаи давлат бо истифода аз интернет аз 2 то 15 сол зиндонро пешбинӣ мекунанд. Олга Абраменко, коршиноси мемориал ва маркази зидди таъбиз, мегӯяд дар солҳои ахир мавридҳои зиёди истирдод ё рабудани зодагони Бадахшон аз Русия ки ба саркӯбҳо дар ин вилоят эътироз карданд мушоҳида шуд. ба гуфтаи коршинос, барои пешгирии истирдод аз кишварҳои узви шӯрои Аврупо, як роҳи муассир ин муроҷиат ба додгоҳи ҳуқуқи башари Аврупост. қабл аз он ки Русия аз сафи он хориҷ шавад, тасмимҳои зиёде дар мавриди истирдод ба кишварҳои Осиёи Марказӣ гирифта шуд. ин додгоҳ боро гуфтааст, медонад ки кишварҳо барои ҳимояи мардуми худ аз терроризм бо чӣ мушкилоти сахте рӯбароянд. аммо манъ будани шиканҷа чизи мутлақест, ки агар дар кишвар эҳтимоли шиканҷа ё бадрафторӣ ва ҷазои ғайриинсонӣ вуҷуд доранд, истирдод ба онҷо манъ аст, таъкид мекунад коршинос. даҳо созмони байналмилалӣ аз аввали имсол амалкардҳои Тоҷикистонро дар заминаи ҳуқуқи инсон танқид карданд ва талош доранд диққати ҷомеаи ҷаҳониро ба ин масъала дар Тоҷикистон ҷалб кунанд. дар миёни онҳо дидбони ҳуқуқи башар, гурӯҳи ҳуқуқи ақлиятҳо, авфи байналмилал, кумитаи норвежии Хелсинки, гузоришгарони вижаи созмони милали муттаҳид, дидбони поксозии қавмӣ, хонаи озодӣ ва ғайра мебошанд. аммо ба гуфтаи Сюзанна Леви Санчес, коршиноси маркази тадқиқоти Русия ва Евросиё бо номи Дэвис дар донишгоҳи Ҳарвард, диққати ғарб ба ҷанги Украина равона шуда, он ба масъалаи ҳуқуқи башар аз ҷумла дар Тоҷикистон тақрибан таваҷҷӯҳ нишон намедиҳад. ин коршинос афзуд, ки ҳадафи ҳамкории ҷомеаи ҷаҳонӣ бо давлатҳои худкома ба монанди Тоҷикистон ин тақвияти соҳибихтиёрӣ, субути онҳо ва густариши равобит аст. аммо ин ҳадафҳо мустақим бо ҳар шаҳрванди Тоҷикистон дар тазоданд, ки аз ҳаққи озодии баён, дин, таҷаммӯъ ва ё ҳаракат истифода мекунанд. ба гуфтаи хонум Санчес, бо гузашти замон ин рафтори саркӯбгаронаи мақомоти Тоҷикистон ва ниҳодҳои амнитӣ эҳтимол боис ба халалдор кардани субут ва эътимоди шаҳрвандон ба ниҳодҳои давлатӣ ва низоми давлатдорӣ мешавад, ки уфти сатҳи куллии истиқлол ва вуруди унсурҳои манфиро ба минтақа дар пай хоҳад дошт. шунавандаҳои азиз, хирмани сиёсат подкасти радиои Озодиро шунавед. бо шумо то инда ман Хурсанд Хӯрамов будам. то барномаҳои дигар.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بازاری چاروا در دره رامیت قسمت شرقی دوشنبه در استانه اید قربان چارواداران از گوشه های گوناگون کشور مال خود را به اینجا آوردند. بز و گوسفند، گاو و حتی شتر نیز برای خریداران پیشنهاد می شود. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلو ایرا می کنم. مثل دیگر کشورهای مسلمانی شین در تاجیکستان هم آنهایی که امکانی مالی دارند در اید قربان چاروا ذبح می کنند. امسال نرخ نظر به سال گذشته چندان بالا نرفته است. حاجی حکمت شریپوف ساکن ناحیه رودکی چاروادار است. او می گوید
حساب کنیم کیلو گوشت 60 می غلطد. بخاز زیادتر. سالی گذشته کمتر خریدار زیاد بود. این سال کمتر بگیم کمتر خیلی میشه سوزه.
چی کم است؟
همین سال پول کمه یکون که از صوبی درامت کمه یا باریداتی پول کمه. به هر حال سوزه اشکری خدا.
ارزش یک گوسفند قربانی در تاجیکستان از 1.5 تا 3.5 هزار سومانی را تشکیل میدهد. یک گاو وابسته به آنکه چی قدر گوشت میدهد از 5 تا 20 هزار سومانی ارزش دارد. یک کیلو گوشت گاو حالا 60 سومانی نرخ دارد. نرخ بوز نسبتا ارزان تر است. چارپایی که بهرام صابیروف خریداری کرده است 1400 سومانی ارزش دارد. او میگوید از شهر نورک به اینجا آمده است تا مالی را برای قربانی خریداری کند. بهرام صابیروف افزود
چند مال گفتم 800 900 من 20 کیلو گوشت میکنه خیلی خوب میشد انسان خوب دهقون ای این رقم دهقون برای قربانی میگیریم ما هم همین مردم برای قربانی حواس کرده آمده گرفته است.
قربانی از عادت هایی است که مسلمانان در روز عید قربان پس از انجام نماز اجرا می کنند. اکثر آنهایی که این مراسم را اجرا می کنند می گویند از روی اعتقاد و شرایط این سنت عید قربان را انجام می دهند، ولی برخی از روی سبقت و هوس هم این کار را می کنند. اما جمال الدین خاموشی سردار ریاست فتوای شورای علمای تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت
و نفرانی باید قربانی کنند که به اندازه مقدار نصاب زکات بگن به اندازه مقدار نصاب زکات پس انداز داشته باشند یا که اشیا داشته باشند. نصاب زکات این موافق قرار علمای 35000 سومانی به این اندازه اگر مبلغ نقد داشته باشد یا که پس انداز داشته باشد یا خانه های زیادی داشته باشد یا ماشین های زیادی داشته باشد حاجت اصلی اش اون نفر قربانی میکنه. قربانی البته از روی اعتقاد میشه، از روی هوا و هوس نه. گوشت قربانی از سگ یا حصهش رو صدقه کردن امر استحبابی خوب است و باقی موندهش میتونه که ذخیره کنند همراه افرادی اما اولوی خود استعمال شده نمونه.
عید قربان یکی از دو عید مسلمانی است که در تاجیکستان رسما روزی تعطیل است. در این روز ساکنان مسلمان تاجیکستان برای ادای نماز به مسجد ها رفته سپس آنهایی که توان دارند قربانی میکنند. قربانی کردن یا ذبح چاروا در روز عید قربان نه به همه ساکنان تاجیکستان که اکثرا از 800 تا 2000 سومانی معاش میگیرند دست میدهد. آنهایی که امکانی قربانی ندارند دسترخوان آراسته از همسایه ها و خویشان پذیرایی میکنند. بنابراین در استانه اید اکثر ساکنان به بازارها میروند تا محصولات مورد نیازی خود را بگیرند. در این شب و روز شکایت ساکنان از گران شدن نرخ محصولات خوراکواری در بازار هم زیاد شنیده میشود، شکایتی که تقریبا در هر عید و جشن ها به گوش میرسد و تا حال راهی حل پیدا نکرده است.
شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون افرها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بیخبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیع دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون. رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان رو اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم، وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم. خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافر و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم، در ماه‌های ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مدار کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیزی، تهیه میشه. و من از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمیکردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سومکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود. اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که به عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرکچی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد. ولی خب من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن، به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لاهانوسوف، سیزای دوشنبه سرود بودم و همینطور زندان نارک و ایویس شهر قرغن و ایویس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشت ها مناسبت با بازداشته ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، من فکر میکنم منو بردن به کاگبه یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم. و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا به جز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من رو روز سوم، و این رو هم بگم اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال، خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدین من به خانواده‌ام، به مادرم اطلاع بدم و نداشتن. یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت و خب خیلی ها فکرم تو افغانستان یه بلایی سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم، فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم، الان تاجیکستانم و بعد دیگه تموم شد. تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستاریت کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبه هم هستش از شهر قرغن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا.
یعنی به شما دروغ گفت؟ به شما دروغ گفت که شما رو نزد سفیر میبرد؟
دروغ. بله. و خب این دفعه اولش، بله دفعه آخرش نبود. خب منو با دو تا به همراه 2 تا افسر زن بردن والنیفسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ور باشد، معاینه انجام نشده. و دیگه بعد از اونجا منو بردن به اوس قرغن. در اوس قرغن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو رد بکنی، مرحله بعد مثلا پاسپورت میاد دنبالت یا مثلا هویت میکنیم میریم.
ببینه در بازداشتگاه قرغن که شما میگویید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتن؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ایبیس منظورتون هست؟
بله بله بله، بازداشتگاه درست است.
بله ایبیس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ایبیس باید بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه. یعنی قانونن. حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کامرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارها سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راه رو مثلا روشن میکرد، خود این کامرا چراغ نداشت و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفته، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک شد به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه کلن در ایوئت، چه این ایوئت قرغن چه ایوئت جیهون که من سود من جیهون بود، کلن غذا به هیچ وجه داره نمیشد. منتها در ایوئت جیهون خود به قولی کارگرهایی که اونجا بودن، اونا آدم های قول درست میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میابردن، پیچنگی میابردن، ولی در ایوئت قرغن نه اصلا. کلا در هر دوتا ایوئت اونطور که من دیدم غذای اوقات داده نمیشه و حرف شده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا. حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی و متاسفانه در تورما و زندان و ایوئت اینها دیدم.
درست است. ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنید.
بله. خب شرایط سیدا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کامرا دو تا تخت دو اتاجه و یه دونه یه اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز یه استوروم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همونجا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل اینهامون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سری تخته هایی که حالات کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. و چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب به ترزا هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم. توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه های آرتیبی و اینا دقل میکردیم اینا رو.
ببینید ولی رفتاری مفتش ها در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید درباره رفتار کارگری اونجا از چند پریدول چه آفیسیر و حالا کلانترها بودن، پریدول هایی بودن که خب خیلی آدم های خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرها پیرولان بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافترا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوژین و زافرا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیزش رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون با کاشتمای خیلی خیلی پست. و شما اگه شانس میآوردین یه سویت وام پاور اتلا توش یه 4-5 تا دوبی پیدا میکردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا میکردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا میکردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمیشد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حفظ شده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودن حفظ شده هایی که براشون به قولی داشکا می اومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حفظ شده می دوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا می اومد، من خب همراه داشکا یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشکا هستش و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبان های زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نمایندهای اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتوف، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارت زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقعی ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمیفهمیدم، خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلن یه معنی دیگه میده
و من بله گویش ها فرق میکنه، درست است گویش ها.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم میداشتم و بار دوم که من رفت بعد از اوه قرقن من رفتم در مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن پریگوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریبا 70 چند سالشون بود، و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقایی که پریبوچی بود، و دیگه این ترجمان واپشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من خط، من روسی بلدم ولی خط کیریلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندن، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم. و این حالا مفتش نصرالله قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلدی، یا اینها ترجمان میخوای چی کار، زودتر بیا اصلا اینو پادپیسات بکن و این حرفه که زودتر کار تموم بشه سودت بره، از همون سر سود این دیلایت ها هیچی نیسته، 6 تا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نانازین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوائل بهش اعتماد داشتم الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکنه، 6 تا گل خوش بوده. ولی خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این $20,000 رو برای من روان کنیم، که مادرم گفتش که من
بله این قصه درست است، این قصه فهمه، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگال میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چه شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چی کار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارک؟ خب نارک یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استراحت خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیدا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 تا آتریاد بودش و در هر آتریاد قریب به 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آتریاد بودن بنا به استافیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استافیاها با هم بودن، حالا از به قولی دوز، قاچاقچی، چه میدونم تنفروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریست اکستریمیست هستن، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن. یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم به شما یادآور شوم. شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارک به شما درباره یک حمله با یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد. بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون که خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده و که اونطور که خودشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم یه کمپیری بودن که آشیاد یک بودش، من اون خانوم هم دیدم، ملاحت یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک زاپیت شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن. بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده. خلاصه میدونن که بیاد تو. این حرفا وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه بقیه، حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالا در باز میکنن و بقیه کسایی که حالا این کار این گروه هایی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه این که و اون طوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهرا 32 تا سرباز هم کشته شدن. هدفشون این بود که الان سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند. حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر.
من 32 نفر.
32. بله. حالا بیایم به این که زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردن، از چی ناراضی بودن. حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم از این نظر بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه تجربه میکرد، ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من دو ماهی که اونجا بودم، بذاریم بگم که 70% این دو ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن، خود حفظ شده ها میومدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین آوردن که تروپ انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر. و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاح میایید؟
من تا وقتی که انقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و انقدر از خور تا کلان در تاجیکستان فیسیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه. نه نه،
یعنی یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همینطور؟
بله بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
رهگذر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.